تصور کنید دارید توی یه خیابون شلوغ قدم میزنید. گوشیتون کاملا بی صدا توی جیبتونه، نه روی لینک مشکوکی کلیک کردید و نه هیچ اپلیکیشن عجیبی دانلود کردید.
و حتی رمز عبورتون رو هم به هیچ کس ندادید.
دقیقاً. شما عملا هیچ اشتباهی نکردید. با این حال، یه هکر که شاید هزاران کیلومتر اون طرفتر توی زیرزمین تاریک نشسته داره دقیقاً موقعیت مکانی شما رو روی نقشه میبینه.
آره، پیامک‌های بانکی شما رو میخونه.
و داره حسابای رمزارزتون رو تو سکوت خالی میکنه. و شما حتی یه نوتیفیکیشن ساده هم روی گوشیتون نمیبینید.
آه، این واقعاً یه سناریوی کابوس‌آوره.
به این واقعیت وحشتناک خوش اومدید. امروز در این بررسی جامع ما مجموعی از گزارش‌های امنیتی فوق‌العاده حساس از گاراژ تکین رو روی میز کالبدشکافی گذاشتیم. هدفمون چیه؟
پرده برداری از یه راز.
آره، یه راز به شدت محافظت شده تو قلب صنعت مخابرات جهان. پروتکلی به نام SS7.
راستش این موضوعی نیست که بشه راحت از کنارش گذشت. میدونی وقتی حرف از امنیت سایبری میشه، ذهن همه ما معمولاً میره سمت بدافزارهای پیشرفته یا فیشینگ.
اوهم، ویروس‌ها و اینجور چیزا.
دقیقاً. اما مأموریت ما تو کاوش دقیق امروز اینه که نشون بدیم چطور هکرها با استفاده از یه حفره عظیم تو خود زیرساخت ارتباطی اصلا نیازی به این ابزارها ندارن.
عجب.
اونا فقط و فقط با داشتن شماره تلفن شما میتونن تمام هویت دیجیتال و فیزیکی شما رو دور بزنن. ما داریم درباره شنوده تماس‌ها، سرقت کدهای تایید دو مرحله‌ای و ردیابی لحظه ای صحبت میکنیم.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای درک اینکه چرا گوشی های هوشمند امروزی ما با این همه ادعای امنیت تا این حد آسیب پذیرن، باید منطق پشت این سیستم رو درک کنیم.
درسته.
سیستمی که اصلا متعلق به دوران اینترنت و گوشی های هوشمند نیست نه؟
بالکل نه. برای اینکه بفهمیم کجای کار میلنگه، باید سفر کنیم به گذشته. سال 1975.
وای، 50 سال پیش.
آره، اون موقع چیزی به اسم اینترنت با تعریفی که امروز میشناسیم اصلا وجود نداشت. شبکه های مخابراتی در واقع یه تار عنکبوت عظیم از سیم های مسی بودن که تلفن های ثابت رو به هم وصل میکردن. تون داران نهادی که الان به نام ITU-T شناخته میشه، یه پروتکل توسعه داد به نام SS7 یا سیستم سیگنالینگ شماره 7. هدفشون خیلی ساده بود. ساختن یه زبان جهانی برای سویچ‌های مخابراتی.
یه لحظه، برای کسایی که شاید با کلمه سویچ تو این بستر آشنا نباشن، منظورت همون مراکز تلفنه؟
آره آره، همون مراکزی که ارتباطات رو وصل میکنن.
یعنی SS7 همون زبان مشترکیه که به شبکه ها تو کشورهای مختلف میگه چطور یه تماس رو مسیرداری کنن؟
دقیقاً. یا اینکه یه پیامک رو چطور به مقصد برسونن و صورت حساب ها رو چطور بین اپراتورها تسویه کنن. ماشین نامرئی پشت پرده تمام ارتباطات مخابراتی.
جالبه.
و نکته حیرت انگیز ماجرا اینجاست که این پروتکل تو دوران آنالوگ طراحی شده، اما با وجود رسیدن ما به عصر هوش مصنوعی هنوزم هسته اصلی مخابرات جهانه.
جدی؟
آره، اما معماری این سیستم بر پایه یه مفهوم خیلی خطرناک بنا شده، اعتماد مطلق. توی دهه 70 میلادی شبکه‌های مخابراتی یه کلوب خیلی بسته بودن.
آها، انحصاری بودن.
دقیقاً. فقط چند تا شرکت بزرگ دولتی به این زیرساخت‌ها دسترسی داشتن. برای همین طراحان SS7 نیازی به احراز هویت پیچیده یا رمزنگاری سرتاسری ندیدن. فرضشون این بود هر کسی تو شبکه پیامی میفرسته قطعاً قانونیه.
توی منابع ما یه نقل قول بی‌نظیر از کارستن نول هست که این فاجعه رو خیلی قشنگ به تصویر میکشه.
آها، اون جمله معروفش.
آره، اون میگه شبکه SS7 یک باغ محصور است که در آن همه افراد داخل باغ مورد اعتماد کامل هستند. مشکل اینجاست که دیوارها کاملا فرو ریختند، اما اعتماد همچنان پابرجاست.
این دقیق ترین توصیفیه که میشه داشت. ببین، وقتی سویچ توی نقطه دور افتاده از جهان به شبکه شما پیام میده که مشترک شما الان سفر کرده به شبکه من، لطفاً تمام تماس‌ها و پیامک‌هاش رو بفرستید برای من. شبکه اصلی شما بدون اینکه حتی یه لحظه این رو به چالش بکشه، چشم بسته میپذیره. چرا؟ چون ذات شبکه همون اعتماد مطلقه.
من این وضعیت رو شبیه یک کلوب شبانه فوق اختصاصی میبینم.
چطور؟
فرض کنید تو دهه 70 فقط چند نفر از مقامات ارشد دولتی کلید این کلوب رو داشتن. نگهبانای دم در هم هر کسی رو که اون داخل بود میشناختن و خودی حساب میکردن.
آره، کلوب خلوت بود.
اما الان درهای کلوب کنده شده. هزاران اپراتور مجازی یا همون MVNO، دارگاه‌های پیامک انبوه و شرکت‌های شخص سالس وارد کلوب شدن.
آها.
و فاجعه اینجاست که اون نگهبان‌های پیر هنوز هم به هر کسی که یه کارت شناسایی جعلی نشون بده چشم بسته اعتماد می‌کنن. تو دنیای مخابرات به این کارت جعلی میگن گلوبال تایتل، درسته؟
کاملا درسته و این فروپاشی یک شبه اتفاق نیفتاده. اگه به گاه شمار این بحران نگاه کنیم، سال 2008 یه پژوهشگر به نام توبیاس انگل برای اولین بار درباره این آسیب پذیری هشدار داد.
اون زمان فقط یه تئوری بود نه؟
آره، در حد تئوری. اما تو سال 2014 تو کنفرانس هکرهای CCC تو آلمان یه اثبات عملی از شنود تماس‌ها نشون داده شد.
و ماجرا همونجا متوقف نشد. سال 2017 تئوری‌ها تبدیل به یه کابوس واقعی شدن. تو آلمان هکرها از طریق شبکه O2 حساب‌های بانکی مردم رو تو سکوت کامل خالی کردند.
دقیقاً، دور زدن کامل کدهای پیامکی.
و حالا تو گزارش‌های سال 2026 گاراژ تکین می‌بینیم که این قضیه تو دارک وب تبدیل به یه تجارت شده. پدیده‌ای به اسم SS7 as a service شکل گرفته. یعنی هکر مجوز دسترسی رو می‌خره و این اعتماد کورکورانه رو به سلاح تبدیل می‌کنه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این حملات نیازی به هیچ گونه جادوی سیاه سایبری یا بدافزارهای فضایی ندارن.
جدی؟
آره، اونا صرفاً دارن از دستورات استاندارد خود شبکه علای خودش استفاده میکنن.
سب کن، اینجا جاییش هست که واقعاً جالب میشه. دقیقاً چطور یه هکر با خریدن این مجوز از دارک وب میتونه همچین کاری بکنه؟
خب بیایید مرحله به مرحله کالبد شکافیش کنیم. هکرها از یه سری پروتکل‌های زیرمجموعه به اسم MAP استفاده می‌کنن. در حالت عادی اپراتورها از این استفاده می‌کنن تا گوشیتون رو پیدا کنن. اما هکر اینو تو دو فاز مخرب به کار می‌گیره. فاز اول کشف هدفه. هکر یه دستور ظاهراً بی خطر به نام send routing info for SM میفرسته سمت HLR.
وایس بیاید این اصطلاحات رو معنی کنیم. HLR دقیقاً چیه؟ میشه گفت یه چیزی شبیه دفترچه تلفن اصلی شبکه موبایل منه؟
آره، بهترین مثال همینه. HLR پایگاه داده اصلی اپراتور شماست. هکر صرفاً با اون دفترچه تلفن تماس میگیره و شبکه هم خیلی محترمانه اطلاعات رو تقدیم میکنه.
چه اطلاعاتی میده؟
یه چیزی به اسم IMSI، یعنی اون شناسه سخت افزاری و هویت واقعی سیم کارت شما به همراه آدرس سویچی که الان گوشیتون بهش وصله. هکر حالا آماده فاز دومه.
خب تو فاز دوم که فاز تزریق دروغ هست، هکر میخواد با این IMSI چیکار کنه؟
اینجا سرقت اصلی اتفاق میفته. هکر یه پیام از نوع update location میفرسته به همون HLR و دروغ میگه.
چی میگه؟
میگه کاربری که این شناسه IMSI رو داره الان سوار هواپیما شده، اومده کشور من. لطفاً از این به بعد تمام پیامکاش رو فوروارد کن سمت من.
و شبکه‌ام با اون منطق اعتماد مطلق بدون هیچ اعتبار سنجی رمزنگاری شده ای این دروغ رو به عنوان حقیقت میپذیره؟
دقیقاً.
این یعنی وقتی بانک میخواد برای من کد تایید بفرسته، پیامک اصلا به دکل شهر من نمیرسه؟
اصلاً. مسیرش همون تو هسته شبکه عوض میشه و مستقیما میره توی داشبورد هکر تو دارک وب. هکر کد رو میخونه، وارد صرافی رمزارز شما میشه و شما رو از زندگی دیجیتالتون بیرون میندازه.
بذار یه لحظه نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. این یعنی هیچ زنگ خطری به صدا در نمیاد؟ گوشی من حتی یه بوغی کوچیک هم نمیزنه؟
نه، هیچی.
حتی یه نوتیفیکیشن که بگه پیامک شما فوروارد شد، یعنی من کاربر فقط زمانی میفهمم که حسابم خالی شده باشه؟
متاسفانه همینه. سکوت این حمله ترسناکترین بخششه. این تغییر مسیر کیلومترها دورتر از گوشی شما رخ میده. به همین دلیله که هکرها عاشق حملات ترکیبی هستند.
حملات ترکیبی؟
آره. اول با یه فیشینگ ساده پسورد شما رو می‌دزدن، بعد وقتی به سد محکم پیامک تایید میرسن از هک SS7 استفاده میکنن تو سکوت کامل ازش عبور کنن.
وای، این واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. خب سرقت اکانت ها یه طرف ماجراست، ولی حداقل به یه اکشن خاص مثل پیامک بانک ربط داره. اگر ما هیچ کاری با گوشیمون نکنیم چی؟ اگر من گوشیمو بذارم که جیبم و تو خیابون قدم بزنم.
اینجاست که وارد بُعد حریم خصوصی فیزیکی میشیم. شبکه مخابراتی برای اینکه بتونه در لحظه تماس رو به شما برسونه، باید همیشه بدون شما کجایید.
خب من میدونم الان خیلی از شنونده ها میگن من میرم لوکیشن یا همون جی پی اس گوشیم رو خاموش میکنم. با خاموش کردن جی پی اس میتونیم جلوی ردیابی رو بگیریم؟
این دقیقاً همون توهمیه که خیلی ها دارن. خاموش کردن جی پی اس بالکل بی تأثیره.
جدی میگی؟
آره، تا زمانی که گوشیتون روشنه و آنتن داره، یعنی به یه دکل متصله، شما قابل ردیابی هستید. هکر اصلاً کاری با سیستم عامل گوشی یا جی پی اس شما نداره.
پس چطور ردیابی میکنه؟
اون مستقیماً از دستوراتی مثل Provide Subscriber Info استفاده میکنه تا از هسته شبکه بپرسه این کاربر دقیقاً به کدوم دکل مخابراتی وصله.
و شبکه هم کد منحصر به فرد اون دکل رو که بهش میگن CGI به هکر میده.
دقیقاً.
من برای اینکه این موضوع رو بهتر تصور کنم همیشه یه مثال میزنم. فرض کنید توی شب تاریک توی دشت پر از برف قدم میزنید. خاموش کردن جی پی اس مثل اینه که چراغ قوتون رو خاموش کنید تا کسی شما رو نبینه.
آها.
اما حواستون نیست که ردپاهای عمیق شما روی برف جا میمونه. اتصال به دکلها همون ردپاهای روی برفه که برای هر کسی که تو شبکه SS7 هست کاملا روشنه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه و میدونید این ردپاها چقدر دقیق هستن؟ اگر توی مرکز شهری باشید، موقعیت شما میتونه با دقتی زیر 50 تا 200 متر مشخص بشه.
عجب.
تو حومه شهر میشه 500 متر تا 1.5 کیلومتر. هکر فقط کافیه اون کد دکل رو برداره و توی پایگاه داده متنباز مثل اوپن سلایدی جستجو کنه. بلافاصله طول و عرض جغرافیایی شما روی نقشه میاد.
و همه اینها تو لایه زیرساخت اتفاق میفته. یعنی برای ردیابی شما هیچ نیازی به نرم‌افزارهای جاسوسی چند میلیون دلاری مثل پگاسوس نیست.
اصلا نیازی نیست.
پس این همه مفهوم یعنی چی؟ آیا ما کاملا بی‌دفاعیم؟ باید گوشی‌هامون رو بندازیم تو اقیانوس؟
نه، واقعا. تو همین گزارش‌های گاراژ تکنه یه سری راهکار هوشمندانه هست. چون ما کنترلی روی زیرساخت مخابراتی نداریم، تنها راه بقا اینه که خط دفاعیمون رو منتقل کنیم به لایه‌ای که کنترلش دست خودمونه.
یعنی لایه اپلیکیشن؟
دقیقاً، استراتژی ذره پوش کردن سایبری.
عالی شد. اولین سپری که پیشنهاد میشه چیه؟
حذف کامل و بی‌قید و شرط پیامک تایید دو مرحله‌ای. شما باید همین امروز دریافت پیامک رو برای ورود به حساباتتون غیر فعال کنید.
و به جاش از برنامه‌های آتنتیکیتور استفاده کنیم، درسته؟
مثل گوگل آتنتیکیتور یا آتی.
آره، چون اینا کدهای آفلاین تولید میکنن و هیچ چیزی تو بستر مخابرات ارسال نمیشه که کسی بخواد بدزدتش. یا حتی کلیدهای سخت افزاری مثل یوبی کی. بسیار خوب، تکلیف تماس‌های تلفنی چی میشه؟ اونا رو چطور امن کنیم؟
برای تماس‌های حساس از شبکه‌های سلولی کلاسیک مثل GSM فرار کنید. مهاجرت کنید به سمت تماس اینترنتی یا VOIP.
یعنی با برنامه‌هایی مثل سیگنال یا واتساپ زنگ بزنیم.
چون تو این حالت صدای شما قبل از خروج از گوشی کاملاً رمزگذاری میشه. حتی اگر هکر خط شما رو شنود کنه، فقط یه مش دیتای نامفهوم گیرش میاد.
یه ترفند جالبم تو گزارش بود. بررسی وضعیت دایورت تماس‌ها.
آها، اون خیلی کاربردیه.
کافیه کد ستاره مربع 21 مربع یا ستاره مربع 62 مربع رو شماره گیری کنید تا ببینید تماستون به شماره غریبه‌ای دایورت شده یا نه.
و با گرفتن مربع مربع 2 تا 0 دو مربع میتونید پاکش کنید.
درسته، اما یه مشکلی هست. یه سری بانک‌های سنتی هنوز هیچ گزینه‌ای جز پیامک نمیدن. اینجا باید چیکار کرد؟
راهکارش استفاده از سیم کارت‌های یک بار مصرف یا سیمکارت‌های کاملاً مجزا است
که بهش میگن برنر سیم.
آره، یه شماره میگیرید که فقط برای اون بانک استفاده میشه. نباید به دوستاتون بدید، نباید تو شبکه‌های اجتماعی ثبتش کنید. وقتی هکر شماره شما رو ندونه، چطور میخواد پیداش کنه؟
منطقیه. اما صبر کنید، یه سوال خیلی مهم پیش میاد. شرکت‌های VPN همیشه تبلیغ میکنن که با ما کاملاً نامرئی میشید. چرا VPN اینجا بیفایده است؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که با دو لایه کاملاً متفاوت طرفیم.
یعنی چی؟
تصور کنید ماشین شما یه ون پولرسان کاملاً ضد گلوله است. این همون VPN شماست. وقتی دیتایی میفرستید، هیچ کس داخل ماشین رو نمیبینه.
تو لایه اینترنت.
آره، اما این ماشین بالاخره داره توی جاده فیزیکی حرکت میکنه و از عوارضی ها رد میشه. عوارضی ها همون دکل های مخابراتی هستن که پلاک شما رو ثبت میکنن. شبکه SS7 لایه سیگنالینگ بین این عوارضی هاست. اون کاری نداره داخل ماشین شما چیه، فقط میخواد بدون ماشین از کدوم عوارضی رد شد. VPN شما نمیتونه این حقیقت فیزیکی رو پنهان کنه.
بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. ون زره پوش جلوی ثبت پلاک تو عوارضی رو نمیگیره. خب، اگه بدترین اتفاق افتاد و مثلا تلگرام ما هک شد، اولین واکنش چی باید باشه؟
سریعاً وارد تنظیمات دستگاه‌های فعال بشید و اون نشست غریبه رو قطع یا ترمینیت کنید. همون لحظه هم رمز عبور ابری یا کلاد پسورد رو فعال کنید.
که حتی اگه هکر دوباره پیامک رو دزدید، پشت سد پسورد گیر بیفته.
دقیقاً. البته صنعت مخابرات هم بیکار ننشسته. اونا دارن میرن سمت معماری 5G مستقل که پروتکل‌های امن‌تری مثل HTTP2 و رمزنگاری داره.
اما داستان همیشگی سازگاری با دستگاه‌های قدیمی، تا زمانی که اپراتورها مجبورن شبکه‌های 2G و 3G رو برای گوشی‌های قدیمی روشن نگه دارن، این حفره‌ها زندن.
کاملا درسته. شبکه برای فرستادن پیامک به یه گوشی ساده مجبور از همون پروتکل‌های ناامن استفاده کنه و کل سیستم به خطر میفته. شما باید خودتون امنیت رو تو لایه اپلیکیشن به دست بگیرید.
خب، وقتشه که یه جمع‌بندی از بررسی امروز داشته باشیم. ما یاد گرفتیم سیستمی که تو سال 1975 بر پایه اعتماد کورکورانه ساخته شده بود، امروز تبدیل شده به بزرگترین در پشتی تو جهان سایبری.
درسته.
شماره تلفن شما دیگه فقط یه راه ارتباطی نیست. کارت ملی دیجیتال شما و همزمان یه ردیاب دائمیه که تو جیبتون حملش میکنید.
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. ما چقدر از امنیتمون رو روی سیستم‌هایی بنا کردیم که برای دوران دیگه‌ای طراحی شده بودن؟
و دقیقاً همین جاست که می‌خوام شما رو با یه اندیشه تحمل برانگیز تنها بذارم. صنعت مخابرات به خاطر سازگاری با گذشته مجبور شبکه‌های ناامن 2G و 3G رو زنده نگه داره. این باعث میشه فکر کنید تو این دنیای مدرن چه سیستم‌های حیاتی دیگه‌ای مثل شبکه‌های توزیع برق یا کنترل ترافیک هوایی در حال کارن.
سیستم‌های قدیمی.
آره، سیستم‌هایی که صرفاً به خاطر اینکه می‌خوایم با تکنولوژی‌های قدیمی حرف بزنن، پر از آسیب‌پذیری موندن و منتظر یه فاجعه نشستن.
واقعا جای فکر داره.
لطفاً هوشیار بمونید، همه چیز رو زیر سوال ببرید و همین امروز تنظیمات امنیتی حساباتتون رو بازنگری کنید. ممنون که تا پایان این کاوش دقیق همراه ما بودید.